الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. عمر فاروق رضی الله عنه در ایام خلافتش که یک دوران موفقی داشت و پیروزی های خوبی برای مسلمین به ارمغان آورد، بعد از 10 سال خلافت بالاخره مورد سوء قصد قرار گرفت و توسط شخصی که کمین گرفته بود در محراب مورد ضرب قرار گرفت و شهید شد. ماجرا از این قرار هست که یه روز عبدالرحمن بن ابوبکر رضی الله عنه از کوچه ای رد می شد و 3 نفر با هم داشتن نجوا می کردن، پچ پچ می کردن، جفینا، فیروز، ابو لؤلؤ و هرمزان. همین که عبدالرحمن رسید، اون 3 نفر دست و پاچه شدند و سریع از جاشون بلند شدند. تا از جاشون بلند شدند یک خنجری از وسطشون افتاد رو زمین و عبدالرحمن خنجر رو دید، یه خنجری که 2 سر داشت. فرداش عمر وقتی میره مسجد برای نماز صبح در محراب که قرار میگیره، همین که تکبیر رو گفت نماز رو شروع کرد، فیروز ابو لؤلؤ که کمین گرفته بود تو محراب یک دفعه پرید و خنجر 3 ضربه به عمر وارد کرد و چون تاریک بود دیوونوار حمله کرد به صف اول نماز و 12 نفر رو هم زخمی کرد. 13 نفر رو زخمی کرد که از این 13 نفر 7 نفر مردن. طولی نکشید، همون موقع یا چند ساعت بعد 7 نفرشون شهید شدن. عمر 3 ضربه خورد ولی زنده موند، هنوز الان زنده هست و حالا در این از وقت ضربه تا شهید شدن 2-3 روزی طول میکشه که حالا ماجراهای پیش میاد در این 2-3 روز. اما اینکه فیروز ابو لؤلؤ چرا حمله کرد به عمر، مالا به هر شکل اگر بخوایم، چون این دسیسه واقعا از بیرون نبوده، نه لشکری اومد نه افرادی غریبه اومدن به مدینه حمله کردن، نه هیچ خبری نبود. فیروز ابو لؤلؤ ساکن مدینه بود اما مجوسی بود و غلام بود، برده بود، برده مغیرت ابن شعبه که در بصره اونجا والی بوده. در اونجا میبینه یک فرد هنرمندی هست، ایشون رو منتقل میکنه به مدینه که به درد مردم بخوره. مسگر بوده، به حساب آهنگری بلد بوده، خیلی کارها بلد بوده، یک هنرمند واقعی بوده، آدم فهمیده، زرنگ، کاردان، اما مسیحی. ایشون میاره به مدینه، هرچند که قانون بوده هر کسی رو وارد شهر نکنید، این قانون خود عمر گذاشته بود، شهر پیغمبره بعد امنیتش برقرار باشه. مغیره اصرار کرد به عمر، نه این آدم خیلی خوبیه، خیلی به درد مردم میخوره و لازم داریم تو شهر. و با اصرار مغیره بالاخره عمر چیزی نگفت دیگه، رضایتش خواست جلب بکنه و راضی شد و ساکن شهر شد. یعنی مدت‌هایشون داخل شهر زندگی میکرد مغیره بن شعبه. یه روز میاد پیش عمر که آقای من مغیره به من ظلم داره میکنه، تو که حاکم مسلمانهایی بیا از حق من دفاع بکن. گفت چه ظلمی میکنه؟ گفت هر روز داره 2 دینار ازم پول میگیره. خب چه کاری بلدی تو؟ کارهاشو شمرد، چند تا کار که من این کارها بلدم. این کارها که تو بلدی به انجام میدی 2 دینار چیزی نیست، ولی باشه بازم من بهش میگم. و رفت پیش مغیره بن شعبه به عنوان شفاعت که اگر میشه کمتر ازش بگیر. از اینجا به دل گرفت. حالا قبلش دیگه لابد مغیره دیگه ما میدونیم به هر حال مسیحیه، روم هم که مسیحیان، اون همه درگیری مسلمان ها و عمر با رومیان، اون همه سرزمین های روم داره گرفته میشه توسط مسلمان ها به دستور همین عمر، این هم خب مسیحیه، چشم و گوشش که بازه، داره میفهمه که چه اتفاقهایی میفته، از اون ور پس عقده هم داره، طبیعی که عقده هم داشته باشه. و این درخواستش که از عمر کرد و عمر گفت نه دو دینارم زیاد نیست، خب بیشتر دیگه عصبانی شد و سبب شد که نقشه قتل عمر رو بکشه. در تاریخ 4 نفر متهم شدن به قتل عمر، یعنی به عنوان قاتل عمر معرفیشون کرده تاریخ. یکی همین فیروز ابولؤلؤ، تو این حرفی نداره. و بعد از اینکه 13 نفر رو زخمی کرد، خودکشی کرد. خودکشی کرد و همونجا هم دفن شد. حالا قبرش هم معلوم نیست. ولی بالاخره داخل مدینه دفن شده. این دروغه. یعنی دروغ محضه که قبر ایشون به ایران منتقل شده و الان در کاشان هست. قبری که در کاشان هست قبر فیروز ابولؤلؤ نیست. ایشون در مدینه خودکشی کرد و نتونست فرار بکنه و همونجا هم دفن شد. و این یه نفر ما باش مشکلی نداریم به عنوان قاتل عمر. اما اون دو نفر که عبدالرحمن دید 3 نفری با هم پچ میکردند و خنجری از وسطشون افتاد، یکی جفینه بود. جفینه معلم بود، بازم مسلمان نبود، مسیحی بود. حالا باز این نکات ریزی که اگر دقت بکنیم خودمون میتونیم خیلی چیز ازش در بیاریم. تو مدینه مرکز جهان اسلام، و چند تا این یکی معلمه، اون یکی آهنگره، این آدمای هنرمند، آدمای باسواد، مدینه هرچند که غیر مسلمان هستن جا دارن و مثل شهروند با اونها برخورد میشه، حق و حقوقشون از اون دفاع میشه و الان چقدر راحتن پیش عمر داره شکایتش رو میبره. یعنی چقدر فضای مدینه باز بوده و اینجور نبوده که الان با غیر مسلمان دیگه غیر مسلمان حق زندگی نداره دیگه، باید به عنوان حساب شخصی که شاید سقوط کرده از درجه انسانیت بهش نگاه بشه. اصلا جفینه معلم بود، باسواد بود، آورده بودنش که بچه ها سواد یاد بده. این قدرم اسلام توجه داره به علم، دانش، صحابه چقدر توجه داشتن. جفینه گاهی در سابقش آزاری گزارش نشده که در حین زندگیش به مسلمان ها جایی لطمه ضربه چیزی وارد کرده باشه. هرمزان هم باز اگر یادتون باشه ما گفتیم در جنگ با شوشتر ایشون فرمانده بود و فرمانده دستگیر شد هرمزان و گفت که امان میخوام. فرمانده مسلمین گفت من اجازه ندارم تو رو زنده نگه بکنم، فرمانده دشمن بودی، تازه دست به قتل افراد ما هم زدی، اما عمر میتونه دربارت تصمیم بگیره. و وقتی که اومد پیش عمر و اون وضعیت عمر، سادگی عمر رو دید، تحت تأثیر قرار گرفت و مسلمان شد. هرمزان مسلمان شد و دیگه شد شهروند اهل مدینه. باز هم به نسبت هرمزان هم گزارشی در تاریخ نداریم که مشکلی ایجاد کرده باشه در مدینه در حق مردم. خیلی عادی نماز میخوند، تو صف مسلمین بود، یه آدم خوب، آدم صالح، آدم متدینی هم بوده هرمزان. اما اینکه اون 3 نفر با هم دیگه پچ میکردن، امکان داره فیروز ابولؤلؤ داره برای خودش یارگیری میکنه که جمعی نقشه ترور عمر رو بکشه و اونها باش همکاری نکردن. به مجرد این که از وسطشون یک خنجر افتاده، حتما اینجور نیست که دست اونها هم تو نقشه هست، نه. و امکان داره بهشون پیشنهاد داده. حالا چرا این 3 نفر دور هم جمع شدن؟ این دیگه بحث خیلی چیز معمولیه. وقتی که در یک شهری وقتی یه نفر غریبه هست، بعد یه نفر دیگه هم یک غریبه پیدا میشه داخل اون شهر، اون غریبه ها به هم دیگه پیدا میکنن، چون یک درد مشترک دارن و اون اجنبی بودن، غریبه بودن. یعنی وقتی که داخل یک شهری آدمای یک منفعت مشترک داشته باشن، اون آدما با منفعت مشترک خود به خود دور هم جمع میشن، همدیگر رو پیدا میکنن. این چیز طبیعیه و اینها در غریبه بودن مشترکن، به همین خاطر رفت آمد با هم دیگه داشتن و بهشان پیشنهاد داده اما آنها قبول نکردن، این سه نفر. و نفر چهارم کعب الاحباره و ابو ماتع الیهودی، این یکی قبلا یهودی بوده و در زمان عمر مسلمان میشه، ساکن یمن بوده اول و بعد از مسلمان شدنش منتقل میشه، میاد به مدینه، وارد مدینه میشه و در زمان عمر حتی در جهاد هم شرکت داشته، عالم بوده. کعب الاحبار یک عالم برجسته یهودی، دانشمند به نسبت اهل، یک از دانشمندان اهل کتابه، به قول خودمون تورات پاس بوده، تورات انجیل، خیلی دانشمند بوده. و بعد که مسلمان میشه، خب یک مسلمان خوبی میشه و مورد اعتماد صحابه هم بوده، یه وقتای دروغایی هم البته ازش گزارش شده، در حد دروغ در صحیح بخاری هست و از بین اهل کتاب ما میبینیم که این کعب الاحبار از همه معتبرتره. ولی حالا به این شکل ذکر میشه که معاویه ذکر میکنه در موردش، معاویه که و ان کننا مع ذلک نبلو علیه الکذب، یه وقتایی یک دروغهایی از دهنش در میاد، حالا ممکنه شاید معاویه تشخیص نداده دروغه و اون جمله واقعا در کتاب تورات، کتابای قدیم خودشون بوده از یهودیان، یا به هر شکل، ولی آدمی نبوده که قاتل باشه. اما چرا ایشون جز به متهمین به قتل عمر هست؟ یه روز بنابر روایتی کعب الاحبار میبینه به عمر، میگه یا امیر المؤمنین اعهد فانک میت فی ثلاث، وصیتت بکن که تا سه روز دیگه تو میمیری، عجب، وصیتت بکن که دیگه سه روز بیشتر تو زنده نیستی. بعد میگه از کجا میفهمی؟ میگه من میفهمم، یک کتابی پیش من هست که میفهمم. بعد یه روز میگذره، میگه ها یه روز گذشته، دیگه دو روز بیشتر زنده نیستی تو. یه روز دیگه هم میگذره، میگه دو تا گذشته، دیگه یه روز زنده ای. و روز سوم همون روزی بود که خنجر خورد. به این خاطر، به همین روایت، برخی اونم از معاصرین علمای تاریخ قدیم هیچ کس نگفته که کعب الاحبار جزء قاتلین عمره، اما برخی مورخین معاصر ایشون رو به خاطر این روایت جزء قاتلین عمر دانستن و اشتباهی البته. خیر، همچی چیزی دلیل نمیشه، ما باید دنبال اون بگردیم، اولش که اون روایت درسته یا نه، دومش اگر درست باشه معانی دیگر نداره کعب الاحبار، یعنی یه آدم ساده هم اگر باشه نمیاد با دست و پای خودش بگه که سه روز دیگه بیشتر تو زنده نیستی و بعد نقشش رو لو بده. یه ذره آدم عقل داشته باشه، چه برسه به کعب الاحبار با اون علم و دانشش. پس این بعیده که به خاطر همچه حرفی و خودش قاتل عمر باشه، خودش هم خودش رو لو بده. نه، این معانی دیگه داره، حالا امکان داره. عمر همیشه دعا میکرد، خدایا من شهادت میخوام، من شهادت میخوام در شهر پیغمبرت. میگفتن شهادت باید بری اون مرز آخر خاک جهان اسلام و جهاد بکنی، بری جنگ، شهادت میخوای، برو اونجا، تو مدینه خودم شهید نمیشه. گفت حالا خدا رو چه دیدی؟ از خدا هیچی، هر کاری بخواد بر میاد، هر کاری که بخواد میتونه انجام بده. و آخرش هم چی شد؟ دعاش مستجاب شد، تو مدینه شد، موند و تو مدینه هم شهید شد. امکان داره حالا ممکنه خوابی دیده باشه عمر، تعبیرش نزدیکی مرگ بوده باشه که کعب الاحبار این جمله رو، اون جمله رو گفته، یا به هر دلیل دیگه ما نمیدونیم دلیل کعب الاحبار چی بوده، نمیفهمیم چیه، ولی قاتل عمر بودن خیلی دلیل های قوی تر از این میخواد. به همین خاطر اصلا ما در بخاری و مسلم حدیث داریم از کعب الاحبار، حدیث نقل کرده و علما در طول تاریخ احادیث کعب الاحبار رو پذیرفتن. و کعب الاحبار جزء مخضرمینه. مخضرم به کسی میگن که زمان پیغمبر در کرده بوده اما پیغمبر رو ندیده، پیغمبر رو ندیده و ایشون جزء مخضرمین هستن. جفینه و هرمزان به اون شاهد یا مدرک کوچه که خنجر از دستشون افتاد متهمشون کردن و همین سبب شد که فرزند عمر بلند بشه بره دم در خونه جفینه و هرمزان و هر دوتا رو کشت، که اینا هم قاتل پدر من هستن، که این خودش شد یک ماجرای دیگه، یک دردسر دیگه شد که اون دو نفر بیگناه رو کشت، اونم کی؟ فرزند عمر. مرتکب قتل عمد شد و قتل عمد سزاش چیه؟ قتله، باید کشته بشه. الان فرزند عمر هم باید کشته بشه، پدرش کشته شد، فرزندش هم باید کشته بشه. این جریان سخت شد که بعد چه کار کردند و اینها مباحث بعدیمون هست انشاءالله. پس در کل تنها کسی که میشه مستدل صحبت کرد به عنوان قاتل عمر فقط و فقط کی؟ ابو لؤلؤ. فیروز ابو لؤلؤ هست، اهل ایران بوده، مجوسی بوده و اون سه نفر دیگه نمیشه متهمشون کرد، ما دلیلی نداریم بر این قضیه. عمر وقتی که ضربه خورد به خانه منتقل شد، بیهوش شد، بعد که بیهوش اومد نگران بود کی منو کشت، کی منو زد، نگران بود که شاید حقی ضایع کرده، که مردم به دل گرفتن، ظلمی کرده شاید. عمر از خودش ترسید، چرا من باید مورد سوء قصد قرار بگیرم، کی منو زد؟ گفتن فیروز ابو لؤلؤ. گفت الحمدلله که یک مسلمانی نبود به حمله بکنه که من در حقش ظلم کرده باشم، اما این بی انصاف به من شکایتش رو آورد، منم رفتم پیش مغیره شفاعتش کردم که رعایتش بکنه، ولی باز هم این کار رو کرد. و در همین خلال طبیب اومد بهش شیر داد، شیر که نوشید از محل ضربه که در شکمش خورده بود بیرون اومد و طبیب گفت که این نمیمونه، زنده نمیمونه، چون کاملا معده پاره شده. عمر فهمید که مرگش نزدیک هست، پسرش رو فرستاد پیش عایشه، گفت برو به عایشه بگو عمر، نگو امیر المؤمنین، بگو عمر ابن خطاب اگر اجازه هست میخواد تو اتاق تو دفن بشه. اتاق عایشه قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست، همسرش از اون ور قبر ابوبکر پدرش، نصف اتاقش رو گرفته، نصف بقیه اتاق وسایلش گذاشته، داره زندگی میکنه. و گفت که اگر اجازه هست منم همونجا دفن بشم تو اتاق تو. وقتی که رفت پیش عایشه، عایشه گفت من اینجا برای خودم در نظر گرفتم، شرمنده. و پسر عمر برگشت، اما همین که چند قدمی برگشت دوباره صداش زد، گفت بیا. من همیشه میشنیدم پیغمبر میگفت من با ابوبکر و عمر اینجا رفتیم، من با ابوبکر و عمر اون کارو کردیم، من با ابوبکر و عمر، پس ترجیح میدم حالا که مردن هم با هم باشن، اشکال نداره، اجازه میدم و در اتاق من دفن بشه. خبر به عمر آورد و خیلی خوشحال شد و گفت که بعد از مردنم دوباره اجازه بگیرید، شاید الان به خاطر تعارف و رو دروایسی اجازه داده، بعد از مرگم دوباره اجازه بگیرید، اگر دوباره هم اجازه داد اون موقع منو دفن بکنید و الا ببریدم تو قبرستان مسلمین بقی دفنم بکنید، که بار دوم هم اجازه داد و دفنش کردم. باز در همین خلال خب خلیفه مسلمین هست و بعد از عمر تکلیف مسلمین و بالاخره اونها به فتوحات و خلیفه چی میشه که 6 نفر رو انتخاب کرد، 6 نفر از عشره مبشره، عثمان، علی، طلحه، زبیر، عبدالرحمن و سعد، اینا رو انتخاب کرد و گفت شما 6 نفر بعد از من تشکیل جلسه بدید و بین خودتون یک نفر رو به عنوان خلیفه انتخاب بکنید. از بین شما هر کس باشه مشکلی نیست، ولی از بین شما 6 نفر باشه. و پسرم عبدالرحمنم، عبدالله، بله پسرش میشه عبدالله، بین شما باشه اما حق رأی نداره، حق رأی نداره، فقط همراه شما باشه. که دیگه این شد شورای 6 نفره و بعد از شهادت عمر دست به کار شدن، جلسات رو گرفتن و خلیفه بعدی انتخاب شد. به چه شکل انتخاب شد که انشاءالله میشه مفصلا موضوع بعدیمون. و روز چهارشنبه 26 ذی الحجه ضربت هست و اول محرم شهادت عمره، بنابر قول مشهور اول محرم شهید میشه و دفن میشه، که 10 سال و 6 ماه و 18 روز خلافت عمر هست. بعد از گذشت این زمان ایشون از دنیا میره. این شمه ای بود از داستان شهادت عمر که انشاءالله در جلسه بعدی وارد دوران عثمان ذی‌النورین میشیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.